پویش فکری توسعه، نشست‌های مجازی در کافه توسعه. پویش فکری توسعه به عنوان یک نهاد فکری، مدنی و پویشگر، نشست‌های مجازی کافه توسعه را با هدف تمرین، انتشار و ارتقای گفتگو درباره توسعه ایران به صورت هفتگی برگزار می‌کند.
سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و همراهان گرامی کافه توسعه. ارائه امشب اختصاص داره به کتاب تربیت چی چیز نیست که توسط آقای حسین قربانی دانشجوی دکترا رشته علوم تربیتی خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد. همینطور افتخار این رو داریم در خدمت آقای دکتر مصطفی قادری دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی از دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی باشیم. برای شروع جلسه در خدمت آقای دکتر رنانی هستیم. اگر صدای بنده رو میشنون خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر به عنوان مقدم اگر صحبتی هست خواهش میکنم که بفرمایید.
سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خرسندم که 15 نشست کافه توسعه رو امشب با حضور دوستان برگزار میکنیم و خیر مقدم میگم به جناب دکتر قادری که افتخار دادن و امشب در خدمتشون هستیم و در بحث‌های ما شرکت می‌کنند. سپاسگزارم از آقای قربانی که زحمت ارائه رو می‌کشن و همچنین سپاسگزارم از تیم پویش فکری توسعه به ویژه آقای امیرحسین پور که برنامه‌ریزی برگزاری این نشست‌ها رو دارند. همچنین خیر مقدم میگم به عزیزانی که در این نشست شرکت کردن، به ویژه دوستانی که از خارج از کشور به نشست ما پیوستند. خوشحالم که امشب درباره یکی از موضوعات بسیار مهم تربیتی و آموزشی صحبت میکنیم. از اون موضوعاتی است که بسیار نسبت به اون غفلت ورزیده شده. ما همیشه در حوزه آموزش دنبال این بودیم که چه باید بکنیم، چه کارهایی انجام بدیم و هیچگاه نپرسیدیم که چه کارهایی نباید بکنیم. خب دوستان میدونن که پویش فکری توسعه در کنار تلاشش در حوزه عمومی توسعه، عنایتی هم به مسئله آموزش و توسعه و کودکی و توسعه داره و در این راستا دوستان در حال پژوهش هستند و خوشحالم که امشب کتاب تربیت چه چیز نیست رو خدمت دوستان ارائه میکنیم و دربارش گفتگو میکنیم. به عنوان مقدمه کفایت میکنه انشالله در پایان ارائه کتاب توسط آقای قربانی در خدمت دوستان و آقای دکتر قادری هستیم تا بیشتر به موضوع بپردازیم. متشکرم.
تشکر میکنم از آقای دکتر رنانی. در خدمت آقای حسین قربانی هستیم. اگر که صدای بنده رو دارید سلام عرض میکنم خدمتتون. زمان در اختیار شماست. خواهش میکنم که ارائهتون شروع بفرمایید.
با نام خدا، سلام بر دوستداران تربیت، علاقمندان حوزه آموزش و پرورش، سلام بر آقای دکتر رنانی، آقای دکتر قادری و مهمانان گرامی. من سعی میکنم که ارائه رو به نوعی خلاصه ارائه بدم خدمت شما که بیشتر حالت بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ باشه، به نوعی بحث به صورت مشارکتی پیش بره. اما اگر اسلاید ها ارائه بشه، اسلاید رو الان شما میبینید دوستان؟
بله قربانی، اسلاید آمد. آقای دکتر قادری هم به جمع ما پیوستن، خدمتشون خیر مقدم عرض میکنه. بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر قادری، انشاءالله بعد از ارائه کوتاه ما در خدمت شما هستیم که حوزه تعلیم و تربیت رو به نوعی بیشتر و به زبان ساده تر برای ما توضیح بدید. کتاب تربیت چه چیز نیست، نویسندهش آقای دکتر عبدالعظیم کریمی هست که اگر توی اینترنت سرچ کنی ایشون یه سایتی دارن که توی اون حدود 10-20 تا کتاب در حوزه تعلیم و تربیت، تربیت کودک و روانشناسی نوشتن. ایشون قلم خیلی ساده‌ای دارن و خیلی راحت میشه با متن کتاباشون ارتباط برقرار کرد. اما کتاب تربیت چه چیزی است؟ از یک نگاه سلبی به تربیت نگاه کرده، از این حیث که شاید بدیهی ترین، واضح ترین و در این حال غیر ضروری ترین پرسش هایی که به ذهن میرسه این باشه که ما از خودمون بپرسیم که تربیت چه چیز نیست. اما در واقع تربیت رو چگونه میشه تعریف کرد و در نظر گرفت؟ برای این کار حوزه ها و نظریه های متفاوتی طرح شده. برای مثال در حوزه تربیت کودک نظریه پداگوژی طرح شده که نظریه فرداسای خاص خودش رو داره، مثل ژان پیاژه و اریکسون و غیره. در حوزه بزرگسالان نظریه آندراگوژی مطرح شده که نظریه پردازش مریام و نولز هست. و اخیراً ما به یه رویکرد جدید مواجه شدیم به اسم پیتاگوژی که به نوعی تعلیم و تربیت کودکان و بزرگسالان رو با تکنولوژی تلفیق کرده که هدف اون این هست که یادگیرنده خودش یاد بگیره. اما در همه این حوزه ها ما با تعریف و تحدید تربیت و آموزش مواجه، در حالی که بعضی مواقع باید نگفت، یعنی بعضی چیزها رو توضیح نداد. اینقدر به حوزه تعلیم و تربیت تعریف داده شده ما با ذات و اون فطرت اصلی تربیت دور شدیم. در حقیقت از وقتی که کلمه ایژوکیشن معادل آموزش و پرورش قرار گرفته، یه مرز ناخواسته بین تعلیم و تربیت خط کشیده شده و یه تعریف بزرگی توی قلمرو آموزش و پرورش ایجاد شده. برای مثال مشخص نیست که تعلیم، تزکیه، تدریس، آموزش، تربیت، پرورش، اینها دقیقاً ویژگی هاشون چی هست و چطور باید به اینها نگاه کرد. بر همین اساس چند تا مانع اصلی باعث بدفهمی تربیت شده. اولین مانع این هست که ما فهم نسبت به تربیت مکانیکی و ایستا باشه، یعنی اون رو یک جریان پویایی در نظر نگیریم که هر لحظه ممکن هست تغییر کنه. دومین مانع محصول مداری و کالا پنداشتن تربیت هست. این که تصور کنیم باید از فرد تربیت شده در جهت تحقق نیازهای اقتصادی و سیاستهای اعلام شده جامعه بهره‌برداری کنیم. سومین مانع تربیت این هست که تربیت رو به یک امر بیرونی تقلیل بدیم، در حالی که تربیت امری درونیه. چهارمین برداشت این هست که هدف تربیت رو اشتباه بگیریم، یعنی این که هر فرد، یعنی این که یک اهداف از قبل تعیین شده در نظر بگیریم. وقتی که ما اهدافی از پیش تعیین شده در نظر میگیریم، اینجا بیشتر حوزه آموزش رو در بر میگیره تا تربیت. و پنجمین خطای ادراکی همین هست که به حوزه روش تربیت مربوط میشه. روش تربیت پیش از این که جنبه اکتسابی داشته باشه اکتشافیه، یعنی ما باید شرایط و زمینه هایی فراهم کنیم، اون هم در زمینه و زمانه ای که یادگیرنده ها خودشون اون فطریات و درونیات خودشون رو تحقق ببخشن، نه اینکه یک جنبه هایی از بیرون تحمیل بشه. برای همین یک بدفهمی هایی در حوزه تربیت اتفاق افتاده که ما الان میخواییم این گزاره ها و بدفهمی ها رو در موردش صحبت کنیم. اولین بدفهمی این هست که تربیت علم نیست. وقتی ما میگیم تربیت علم نیست، منظورمون این هست که تربیت با اون نگاه که توی شاید توی پایان نامه ها و رساله های ما، توی تحقیقاتی که ما همه روز انجام میدیم، یه چند تا فرضیه و گزاره‌ای داریم، متغیرهایی هست، کنترل میشه و در نهایت یه چیزی اثبات یا رد میشه. این نگاه پوزیتیویستی و کمی‌گرایانه در حوزه تربیت هیچ معنا و مفهومی نداره. در حقیقت یکی از موانع مهم تربیت علمی کردن و یا علمی پنداشتن اونه. در پاسخ به این سوال که پس اصول و فنون تربیت رو چگونه باید اخذ کرد یا منابع تعیین ملاک‌های تربیت از کجا سرچشمه می‌گیره، میشه گفت که احتمالاً اونها از علم آب نمی‌خوره، یعنی با علم نمیشه به این منابع رسید. هر چند که علم در این راه میتونه به عنوان یک مساعد کننده باشه، اما مبانی، اصول، روش‌ها و اهداف تربیت محدود به تجربه‌های علمی نیست. برای همین تربیت بیش از آن که علم باشه میشه گفت یک نوع بصیرته، و بیش از اون که تجربه علمی باشه یک نوع تجربه شهودیه. پس اگر بخوایم تربیت رو در چند تا قلم رو تعریف کنیم، میشه گفت تربیت در سه حوزه علم، فن و هنر قرار میگیره که در اون حوزه هنر در اولویت قرار داره. منظور از هنر همین هست که منظور از بعد هنری و ذوقی در روش تربیت اینه که تربیت اصلا قابل انتقال و اکتساب نیست و باید هر کس بر اساس تناسب ذوق و ابتکار خودش موقعیتهایی که حاصل میشه اونها رو ابداع کنه و نمیشه یه روش علمی خطی از پیش تعیین شده مشخص کرد که برای مثال کودکان رو فرض کنیم که در اون مدار بشه تربیت کرد. بنابراین وقتی که تربیت رو یک فن و علم در قالب زمان و مکان و در قالب یک فرمول و دستورالعمل تعریف می‌کنیم، روح زندگی و خلوص از مفهوم تربیت جدا میشه و یک نوع اثر مصنوعی وارد حوزه و معنای تربیت میشه و در کل میشه گفت در این حالت تکامل و تعالی شخصیت کودک رو در بر نداره و به جای اون تخریب و مسخ شخصیت کودک رو در بر میگیره، اگر فرض کنیم که تربیت علم هست. بعد فهمی دوم این هست که ما فرض کنیم تربیت اجتماعی کردن هست. در اغلب کشورها حتی دو نظام تعلیم و تربیت خودمون هدف از تربیت کودکان و نوجوانان اجتماعی کردن اونها و در نهایت فراهم کردن شرایطی که نسل جدید با توجه به هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده خودشون رو سازگار کنن. در این دیدگاه مدرسه رو صرفاً ابزاری تلقی می‌کنه برای انتقال ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده جامعه به نسل جدید. بنابراین اینجا اتفاقی که می‌افته این هست که اون فردیت و اصالت فردی که در هر فرد هست بهش توجه نمی‌شه و اینجا اون تفرد در نظر گرفته نمی‌شه، در حالی که دموکراسی واقعی این هست که ما در این حال که آموزش شهروندی قوانین اجتماعی شدن، اون مسائل و مبانی که ما وقتی وارد جامعه میشیم باید اونها رو یاد بگیریم، در این حال که اونها رو در نظر میگیریم باید تفاوت‌های فردی رو بهش ارزش قائل بشیم، چرا که این تفاوت‌ها هست که به زندگی ما اصالت میبخشه. و اگر تعلیم و تربیت رو اجتماعی کردن فرض کنیم، در حقیقت اون اصالت که در هر فرد وجود دارد رو اون رو به نوعی نادیده گرفتیم. بعد فهمی سوم این هست که تربیت رو بارآوردن فرض کنیم. در تعریف بارآوردن باید گفت که بین بارآوردن و پروراندن فرق هست. بارآوردن مفهومی که برای پدید آوردن دیگرگونی های معینی که دیگری و دیگران، حالا این دیگری و دیگران میتونه والدین باشه، بزرگسالان باشه، فرادستان ما باشه، معلم ما باشه، اونها در نظر میگیرن به کار برده میشه. یعنی در بارآوردن محیط درونی یا اساساً در نظر گرفته نمیشه و یا هر برخواسته ها و اهداف بیرونیه، اما در پروراندن اصل و بنیاد مایه های تربیت و جهت‌گیری های اون از درون نشأت میگیره. بنابراین در بارآوردن یک جنبه بیرونی در نظر گرفته میشه، اما در پروراندن یک جنبه درونی. در بارآوردن کودک تابع شخصیت بارآورنده شکل میگیره، اما در پروراندن متناسب با شاکله و اقتضای وجود خودش تحول پیدا میکنه. و برای این نیچه یک عبارت جالبی داره که میگه پدران و مادران ناخواسته از فرزندان خود چیزی همانند خود میسازند و این کار را تربیت مینامند. هیچ مادری در ته دل شک ندارد که کودکی که زاده است مال اوست و هیچ پدری از این حق چشم نمیپوشد که فرزند را تابع دریافت ها و ارزش‌گذاری های خود کند. در حقیقت بارآوردن رو میشه به این درختچه تشبیه کرد، بونسای، که به نوعی سیمهای اون رو در بر گرفته و داره اون رو شکل میده بر اساس اهداف بیرونی، در حالی که این درختچه رو اگر این سیمها نباشه شاخه هاش به یک سمت دیگه میرن، به یک شکل دیگه پیدا کنه و این یعنی یه تحلیلیه که ما برای این موجود زنده روا میداریم. و در حوزه تعلیم و تربیت کودک و خانواده هم همین مفهوم و بدفهمی وجود داره. مسئله دوم اینه که تربیت تغییر دادن نیست. تربیت تغییر دادن نیست. در تعریف تغییر دادن نیست باید گفت که هنر یک مربی تغییر دادن، شکل دادن، جهت دادن تصنعی و تربیت کودک نیست. چرا که تربیت تزیین کردن و نقاب زدن و شخصیت نیست، بلکه آشکار کردن، نمایان ساختن و پرده برداشتن از چهره طبیعی و خمیرمایی فطری کودک. برای همین هدف آموزش و پرورش مسخ آدمی نیست، بلکه تأیید و تحکیم هویت متمایز شده هر فرد یا دیگریه تا هر کس همون بشه که مقدرات اون مقدر میکنه، یعنی همون تفردی که در درون هر کس وجود داره. به قول مولانا هر کسی را سیرتی بنهاده ایم، هر کسی را اصطلاحی داده ایم. اگر وجه تغییر دادن رو در نظر بگیریم و اون به عنوان یک تعریفی از تربیت در نظر بگیریم، اینجا اون اصالت فردی از بین میره و در نظر گرفته نمیشه و برای همین هست که وظیفه آموزش و پرورش اینه که کودکان رو یاری بده تا همواره خودشون باشه، زیرا تنها با تأیید و پذیرش خودشون هست که میتونن فراتر از خودشون حرکت کنن و اون اصالت واقعی خودشون رو پیدا کنن. بعد فهمی دیگه این هست که تربیت عادت دادن نیست. در حوزه عادت دادن نظریه پردازان بسیاری ورود پیدا کردن و گزاره های بسیاری رو مطرح کردن. از نظر کانت تربیت پرورش انسانی است که مبتنی بر اراده و عقل و اثر تکلیف عمل کردن باشه. در این ترتیب کانت درباره تربیت کودک میگه سعی در عادت دادن کودک به هر چیزی بس مخاطره انگیز است. عادت نتیجه تکرار دائمی هر گونه لذت و عمل است تا آنجا که طبیعت ما بدان لذت یا عمل محتاج شود. به هنگامی که به چیزی عادت کردیم ترک عادت دشوار است. در حقیقت این عادت کردن رو میشه شبیه کرد به این استعمال مواد مخدر. این معتادها هم حالا معتاد هر چیزی که باشی اونها به نوعی عادت میکنن به برخی چیزها. بنابراین منظور ما از عادت عادتیه که عملیات رو از کودک بگیره. عادتی که با فکر و تأمل ملازم باشه شخص رو به تازه‌جویی و ابتکار سوق میده. ولی عادتی که انفعالی باشه اینجا همون منظور هست. تربیت یک عادت انفعالی ما رو در نظر نگیریم. بدفهمی دیگر این هست که تربیت سرعت دادن به مراحل رشد نیست یا سرعت بخشیدن به مراحل رشد نیست. هرگاه ما سعی کنیم چیزی رو زودتر از موعد طبیعی به کودکان بیاموزیم، اونها رو از کشف دوباره آن به وسیله خودشون باز می‌داریم. یعنی اگر به کودکان اجازه بدیم که برای کشف یک مطلب مثلا 3 روز وقت صرف کنن، به سرعت رشد فکری اونها بیشتر کمک کردیم تا اینکه همون مطلب رو بخوایم توی 3 دقیقه به اونها ارائه بدیم. برای همین این سرعت شتاب زده برای انتقال مطالب و تزریق سریع دانش به کودک نه تنها به یادگیری معنیدار و تربیت درونی اون کمکی نمی‌کنه، بلکه خودش موجب کندی، توقف و رکود یادگیری میشه. برای همین تربیت یک طرح بیرونی و دیگر ساخته نیست که هر چه سریع‌تر محتوای خودساخته رو وارد ذهن کودک کنیم، بلکه تربیت یک امر تکوینی، تدریجی و فطریه که آهنگ و سرعت طبیعی خودش رو داره و هر قدر با تأخیر منطقی و آهستگی موضوع پیش بره به پختگی و فربهی بیشتری سوق پیدا میکنه. مثل این هست که ما هر چقدر این فرایند رشد و کنتر کنیم باعث تحریک انگیزه در کودکان و دانش آموزان میشه. اما تحریف بعدی در تعریف تربیت این است که تربیت آموزش دادن تلقی نمیشه. آموزش دادن در حقیقت چیزیه که توی دانشگاه های ما اتفاق میفته. دانشگاه های ما مجموعی از محفوظات، گزاره ها، فرضیات اسبیش تعیین شده، مجموعی از کتب و محتوایی داره که ما اونها رو به ما یاد میدن و در دل اونها آری از هر نوع تربیت هست. میشه گفت در تعلیم و تربیت ما بیش از این که تعلیم و تربیت پاسخ مدار باشه محصول مدار هست. در تعلیم و تربیت پاسخ مدار ببخشید تعلیم و تربیت ما بیش از این که سوال محور باشه پاسخ محور هست. در تعلیم و تربیت پاسخ مدار و محصول مدار هدف از آموزش کسب اطلاعات و معلوماته، اما در تعلیم و تربیت سوال مدار و یا جریان مدار هدف کشف ظرفیت های جدید و توسعه کنشوری ذهن و اندیشه کودکان، یادگیرنده ها و دانش آموزان تلقی میشه. در تعلیم و تربیت پاسخ مدار بهره وری بیشتر، انتقال هرچه بیشتر اطلاعات و معلومات به دانش آموزان بدون توجه به اینکه اونها چگونه این مطلب رو یاد میگیرن مورد نظره. به عبارت دیگه در این تعلیم و تربیت بهره‌وری انتقال دادن بیشترین مطالب به حداکثر دانش آموزان با حداقل زمان، هزینه و تلاش محسوب میشه، در حالی که در تعلیم و تربیت سوال مدار یا جریان مدار بهره‌وری دقیقاً تعریفی معکوس به خودش میگیره. در این دیدگاه بهره‌وری یعنی فرصت دادن به حداقل دانش آموزان با حداقل اطلاعات و مطالب اما با حد اکثر زمان، یعنی اینکه ما یادگیری رو به تأخیر بندازیم. این به تأخیر انداختن یادگیری یکی از نفوذات اصلی توی نظریه های تعلیم و تربیت هست که میشه گفت ژان ژاک روسو که واژه مفهوم تعلیم و تربیت منفی هست این مفهوم رو ارائه داده. مفهوم بعدی این هست که تربیت شکل دادن نیست. تربیت شکل دادن نیست. امروز یکی از مشکلات بزرگ در تعلیم و تربیت کودکان نگرش مخاطره‌آمیزی که بین اولیا و مربیان نسبت به شخصیت کودکان وجود داره. چرا که خیلی از والدین باید تصورن که هر قالب الگویی که خودشون برای تربیت فرزندانشون دارن میتونن اونو روی فرزندانشون پیاده کنن. یعنی هر خواسته‌ای که خودشون آرزو میکنن میتونن اونو به کودکانشون تحمیل کنن. از اون فراتر در مدرسه نیز معلم‌ها و مربیایی هستن که برای این تصور غلط پافشاری میکنن تا دانش آموزان رو متناسب با سلیقه و اندیشه خودشون پرورش بدن. حال این که تربیت شکل دادن شخصیت کودکان بر اساس قالب‌های از پیش تعیین شده تلقی نمیشه. بنابراین اگر این سوال رو بپرسید آیا انسان باید شکل داده شود و یا باید شکل یابد، پیداست که فرق میکنه بین شکل دادن و شکل یافتن. در شکل دادن عامل بیرونی است که شخصیت فرد رو هویت میده و افراد بر اساس یک الگوی از پیش تعیین شده جهت می‌یابند، و در شکل یافتن این عامل درونیه که فرد بر اساس فطرت خودش، فطرت منحصر به فرد خودش شکل می‌گیره. در حقیقت در شکل یافتن متربی خودش به طور فعال و خودانگیخته در کشف استعدادها و تحقق قابلیت‌های فطری خودش می‌کوشه. جبران خلیل جبران اینجا یه شعر خیلی قشنگی داره. جبران خلیل جبران در کتاب پیامبر و دیوانه، نمیدونم دوستان مطالعه کردن این کتاب زیبا رو یا نه، در صفحه 45 یک عبارت زیبایی داره که اینو همه شو میخونم خدمتتون، که دقیقا نشوندهنده همین تربیت هست که دچار بدفهمی شدیم ما نسبت به اون. جبران خلیل جبران میگه که صفحه 45 هست این مطلب. آنگاه زنی که کودکی در آغوش داشت گفت با ما از فرزندان سخن بگو، و او گفت فرزندان شما فرزندان شما نیستند، آنها پسران و دختران خواهشی هستند که زندگی به خیش دارد. آنها به واسطه شما می آیند اما نه از شما، و با آن که با شما هستند از آن شما نیستند. شما می توانید مهر خود را به آنها بدهید اما نه اندیشه های خود را، زیرا که آنها اندیشه های خود را دارند. شما می توانید تن آنها را در خانه نگه دارید اما نه روحشان را، زیرا که روح آنها در خانه فرداهاست که شما را به آن راه نیست حتی در خواب. شما می توانید بکوشید تا مانند آنها باشید اما مکوشید تا آنها را مانند خود سازید، زیرا که زندگی واپس نمی رود و در بند دیروز نمی ماند. شما کماری هستید که فرزندانتان مانند تیر زنده‌ای از شله آن بیرون می‌جهد. کمانگیر است که هدف را در مسیر نامتناهی می‌بیند و اوست که با قدرت خود شما را خم می‌کند تا تیر او را تیزپر و دوررس به پرواز درآورید. بگذارید که خم شدن شما در دست کمانگیر از روی شادی باشد زیرا که او هم به تیری که میپرد مهر میورزد و هم به کمانی که در جامعه میماند. در حقیقت این شعر همون گزاره ای رو میخواد زیر سوال ببره که پدر و مادرها فرض میکنن که همه اون آرزوهای که خودشون در دوران کودکی داشتن، اون زندگی نزیسته خودشون رو میخواد تحمیل کنن به کودکانشون، که اینجا جبران خلیل جبران بسیار زیبا از این تحریف تربیتی پرده برمیداره. اما نکته بعدی این هست که تربیت دخالت کردن نیست. تربیت دخالت کردن تلقی نمیشه. فرض بر این هست که بزرگترین و مؤثرترین دخالت در تربیت میشه گفت کنار کشیدن از صحنه تربیت هست. این هست که البته این ظاهر خیلی متناقض نمایی داره، از این حیث که اگر بخوایم در تربیت دخالت کنیم باید تربیت پرهیزی رو جایگزین تربیت تجویزی کنیم. با اجتنابهای تربیتی به تربیت واقعی هست که ما نزدیک‌تر میشیم. یکی از مربیان بزرگ اینطور میگه که اگر میخواهید فرزندانتان نسبت به مسئولیت‌هایشان بی‌تفاوت نشوند، سعی کنید نسبت به مسئولیت‌های آنها بی‌تفاوت باشید. این ظاهر خیلی متناقض نمایی داره، زیرا که اگر ما دائما در کار آنها دخالت کنیم به جای اونها تصمیم بگیریم و به جای کودکان ما دیگران و مضطرب بشیم، خود به خود به افرادی تبدیل میشن که دیگه هیچ گونه احساس مسئولیتی از خودشون نشون نمیدن و کارهای خودشون رو به ما واگذار میکنن. این واگذاری همراه با بی‌تفاوتی و وانهادگی خواهد. اما والدینی که علاقمند هستن فرزندان مستقل، آزاد، خودکار، خود رهبر و مسئول داشته باشن، باید از دخالت‌های پی در پی و تحکم و دستورات دیکته شده پرهیز کنن تا کودکانشون از طریق فراهم شدن زمینه‌های مناسب از همون ابتدا حس مسئولیت پذیری و کفایت‌های اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی رو در خودشون پرورش بدن. گزاره بعدی این هست که تربیت شکوفا کردن استعداد تلقی نمیشه. در تعریف تربیت گفته میشه که تربیت عبارت است از فراهم ساختن زمینه برای شکوفا کردن استعدادهای انسان در جهت مطلوب. نقص بزرگی در این تعریف این هست که عبارت شکوفا کردن نقش فعال متربی رو نادیده میگیره و نقش اصلی رو به مربی و عوامل بیرونی میده. در شکوفا کردن و نه شکوفا شدن فاعل تربیت مربیه و متربی یک نقش منفعل و خنثی داره، در حالی که در عبارت شکوفا شدن فاعل متربیه و مربی در اینجا زمین ساز و مهیا کننده صحنه تربیت محسوب میشه. در اینجا میشه مثلا مثال گل و باغوان رو مثلا مثال زد. وقتی که یه دانه ای در دل خاک نهاده میشه، این باغوان هست که با در مفهوم تربیت اگر میخوایم اینو مثال بزنیم، اینجا باغوان نگهداری میشه، نگهداری میکنه زور و خاک و کود و این بستر رو فراهم میکنه و این دانه جوانه میزنه، یعنی اون مداخله نمیکنه در زندگی یا اون زیست اون جوانه تا این که اون رشد کنه. در حقیقت اون بستری فراهم میکنه تا اون شکوفا بشه و مداخله ایجاد نمیکنه. بدفهمی بعدی این هست که تربیت الگو دادن تلقی نمیشه. بین الگو دادن و الگو یابی فرق هست. الگو دادن از بیرون مانع الگویابی از درون میشه. وظیفه مربی و والدین اینه که ارائه یک جانبه الگوهای از پیش تعیین شده به متربی ها، به دانش آموز ها، یادگیرنده ها یا بچه های خودشون خودداری کنند، بلکه وظیفه اونها فراهم کردن شرایطی که کودکان ما با میل درونی و از روی نیاز الگوهای مورد نظر خودشون در جامعه و در محیطهای آموزش و پرورش خودشون کشف کنند، نه اینکه با تبلیغات و پاداش‌ها اونها رو بپذیرن، کاری که شاید ما خیلی وقتا توی صدا و سیما توی کتاب‌هامون انجام میدیم و گاهن اگر این کتاب‌های محتوای درسی که توی آموزش پرورشی ما از چک کنیم می‌بینیم یه الگوهایی وجود داره که انگار ما تحلیل میشه فارغ از اینکه علایق و تمنیات درونی ما در نظر گرفته بشه. بر همین اساس الگوگرایی تقلیدی و تحمیلی و نه ارادی و آگاهی در تربیت اخلاقی یه نوع پدیده مذموم تلقی میشه. به عبارت دیگه در الگو دادن فرایند تقلید حاکم میشه که جنبه‌های بیرونی و تصنعی اون بر جنبه‌های درونی و خود انگیخته غلبه پیدا میکنه، اما در الگویابی فرایندی حاکمه که جنبه‌های درونی و فطری غلبه داره. برای همین اگر اجازه بدیم که فرزندان خودمون، دانش آموزان خود یه معیارهای اخلاقی انسانی رو در نظر بگیریم، ولی بذاریم خود بچه‌هامون الگوهای خودشون انتخاب کنن، نه اینکه الگوها رو در کتاب‌های درسی یا در خانواده دائما بگیم و اونها رو به بچه‌ها تحمیل کنیم. امیدواریم که دوستان خسته نشده باشن. اسلاید بعدی در مورد این هست که تربیت برخوردار کردن نیست. هنر یک مربی محروم ساختن کودک از پاسخها، محرکها و امکانات آماده است تا آنها به واسطه تلاش و بر اساس تحریک نیاز آنچه را که میخوان به دست خودشون و با کوشش و رنج خودشون به دست بیارن. اما متاسفانه عکس این اتفاق میفته. والدین ما میبینیم همه مثل این بچه که الان عکسش رو مشاهده میکنید، انواع عروسک دور بر شیده شده، والدین ما همه امکانات رو برای بچه‌ها فراهم میکنن که فراهم کردن همه این امکانات باعث میشه که بچه‌ها غنی بشن از نظر درونی. اما باید گفت که آدمی باید یاد بگیرد آن گونه به حوادث و موانع محیط پیرامونش بنگره که تلخ‌ترین و دردناک‌ترین اونها رو هوشیار کننده و سازنده وجود خودش بدونه. بچه‌های ما باید یاد بگیرن چگونه قدرت رو از درون ضعف، نعمت رو از درون محنت، آسایش رو در خلال سختی و بی‌نیازی رو در درون محرومیت، امنیت رو از درون ناامنی جستجو کنند. برای همین این سرمایه‌گذاری‌های بیرونی مانع توجه به بنمایه‌های درونی کودک میشه. پیش‌فرض چنین باور و نگرشی در تربیت کودک معطوف به برخوردار ساختن هر چی بیشتر کودک از امکانات رفاهی باشه، اونو بیشتر به اونو از ذات واقعی خودش دور میکنه. برای همین محروم ساختن بیشتر به تربیت نزدیک هست تا برخوردار ساختن. بدفهمی بعدی این هست که تربیت نصیحت کردن نیست. ما خیلی از وقتها چیزهایی رو، حرفهایی رو به بچه‌هامون، دانش آموزها ارائه میدیم بدون اینکه به معنای واقعی خودمون بهش اعتقاد داشته باشیم، در حالی که تربیت کردن در رفتار اتفاق میفته نه در حرف زدن. به عنوان مثال در بعد آموزشی هنر یک معلم آگاه و با تجربه این نیست که به طور دائم در پی انتقال و تحلیل اطلاعات، داده‌ها و دانسته‌های علمی دانش آموز باشه، بلکه هنر اصلی و در این حال ظریف معلم ایجاد عشق به دانستن، کشف کردن و خلق کردن در یاد گیرنده است. معلم یا مربی برای پرورش نیروی تفکر باید محیطی را فراهم کنه که دانش آموزان خودشون به تفکر و تعمق بپردازن. برای مثال اگر دانش آموزی یا بچه ما مثلا افسرده باشه، اگر بگیم که افسرده نباش، حالا با هر لحنی هم که بگیم این اقل انگیزه به دانش آموز نمیده که بخواد دنبال رفع کردن مشکل یا چالش خودش باشه، بلکه ما باید بستری رو براش فراهم کنیم که اون شادی رو تجربه کنه، یعنی یه ذوق درونی در اون ایجاد بشه که کم کم از افسردگی فاصله بگیره. بعد فهمی دیگه این هست که تربیت پاسخ به نیاز بچه‌های ما نیست. مولانا عبارت جالبی داره، میگه آب کم جو تشنگی آور برست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. میشه گفت هنر معلم در تعلیم و تربیت کودک تحریک کنجکاویه و نه ارضای کنجکاوی، تشدید نیازه و نه تخفیف اون، لاغر کردن ذهنه و نه فربه کردن اون، نامتعادل ساختن ذهنه و نه متعادل کردن اون، و همچنین طرح مسئله برای تحریک نیاز به دانستنه و نه حل مسئله برای ارضای دونستن. در واقع همه اختراعات، کشفیات و ابداعات بزرگ بشری ریشه در تحریک نیازهای بشر داره. اونجا که نیاز و احتیاج در شدیدترین وضع خودش تحریک میشه، عمیق‌ترین و شگفت‌انگیزترین یافته‌های علمی به نوعی خلق میشه و کشف و تولید میشه. بس فهمیه دیگه این هست که طبیعت نقش بازی کردن تلقی نمیشه. فرزند واقعیتی که وجود داره این هست که فرزندان ما همان گونه میشن که ما هستیم، نه آن گونه که میخواهیم که اونا باشن. اگر این عبارت رو در جریان تربیت کودکان حاکم کنیم، شاهد شاید یک نوع دیگرگونی در روش‌ها و نگرش‌های تربیتی هستیم. یعنی پیش از آن که ما به عنوان بزرگسال بخواهیم آن چیزی که در آرزوی اون هستیم و در پرورش فرزندانمون تحقق ببخشیم، باید به آن نوع تربیتی دست پیدا کرده باشیم تا فرزندانمون نیز همان گونه بشن که ما به نوعی شدیم. بنابراین فرزندان ما در جریان الگویابی از شخصیت ما اون بخشی از وجود ما رو همان انسازی می کنن که جزء طبیعت و منش ذاتی ماست و نه اون بخشی که در قالب نقاب و نقش و مدل‌های صوری و تصنعی از خودمون در میاریم. بنابراین اگر خواهان تربیت صحیح فرزندان هستیم، باید تربیت کنندگان قبلا تربیت شده باشند تا تربیت شوندگان به تربیت خوبی به خوبی تربیت بشن. من یه بار دیگه اینو میکنم. اگر خواهان تربیت صحیح فرزندان هستیم، باید تربیت کنندگان قبلا تربیت شده باشند تا تربیت شوندگان به خوبی تربیت شوند. من کمی سرعت میگیرم در ارائه تا دوستان مجال همراهی و مشارکت بیشتری داشته باشن. و تحلیل دیگه این هست که تربیت افزودن نیست. مربی هیچ چیز را به گونه‌ای کامل نباید توضیح بده. هرگاه مجموعی از پیام‌ها و توصیه‌های تربیت رو در ذهن خود کنار هم بذاریم، باز مکانی خالی می‌بینیم. بخش حذف شده اون همواره سرچشمه حادثه توأم با شگفتی ادراکیه. زیرا یه دانشمند معروفی است که میگه ما نه تنها از راه افزودن بلکه از راه خواستن است که خلق میکنیم. مولانا هم تعبیر جالبی داره، میگه آدمی عاشق اون چیزاییه که ندیده و نشنیده و فهم نکرده و شب و روز دنبال این چیزاست. میگه بنده آنم که نمیبینمش و از آنچه که فهم کرده است و دیده است ملول است و گریزان. پس وظیفه مربی خلق چنین موقعیت‌های یتا متربی یا فرزندان ما دائم در جستجوی حکمت گمشده خودشون باشن. حالا دچار هر چند که دچار خشکسالی هستی، وضعیت محیط‌زیست ما خیلی وضعیت بحرانی داره. اگر بخوایم اصفهان رو هم به مثال بزنیم، اگر بریم بیرون وضعیت زاینده رو ببینیم که خب ناراحت افسرده میشیم. اما یک مثال اگر در این حوزه بخوایم بزنیم، مثال هرس زدن، هرس کردن درخت ها هست که میشه این تربیت افزودن نیست رو اینجا مثال زد. برای مثال باغبون ها شاخه ها رو میبرن، یعنی میکاهن از باری که بر دوش درخت هست، اما این کاستن به نیت افزودنه. و اینجا مربی تربیتی نیست باید هنر هرس کردن رو به جای افزودن در فرآیند تعلیم و تربیت کودک پیش بگیره و تنها از این طریقه که تحول و تکامل سیر شتابنده‌ای به خودش میگیره. اما اونطور که میدونیم در قالب روش‌های جاری تعلیم و تربیت، چه در مدرسه و چه در خانواده‌ها، همه تلاش اولیا و مربیان در جهت افزودنه، در جهت فربه کردنه، متراکم کردن ذهن کودکانه. به عبارت دیگه وظیفه تعلیم و تربیت آگاه کردن دانش آموزان به نادانی اوناست. نادانی هایی که از اون بیخبرن، چرا که تنها در کاستنه که نیل به فزونی‌جویی در انسان تشدید میشه. بعد فهمی دیگه این هست که تربیت کسب کردن تلقی نمیشه. وقتی ما تربیت رو کسب کردن در نظر میگیریم، یک نوع جنبه‌های بیرونی رو در نظر میگیریم، در حالی که تربیت کشف کردن هست. تربیت اکتشافیه. تربیت اکتشافی فرایندیست درونی که شامل جذب داده‌های دریافت شده در چارچوب نیازهای فطری متربیه. حالا که تربیت اکتسابی، اون چیزی که مثلا توی مدارس ما اتفاق میفته یا دانشگاه‌های ما، فرایندی بیرونی که داده‌های دریافتی رو صرفاً در حافظه و در ظاهر رفتار خودشون ذخیره میکنه تا بر حسب موقعیت و پسندهای دیگری و دیگران رو فقط بر اساس مقبولیت نمای اونها با اونها رو بروز بدیم. موقعیت اینی و این رو همیشه توی امتحانات و کنکور و موارد دیگه در نظریه توی اون فقط محفوظات لحاظ میشه. بعد فهمیه دیگه این هست که تربیت رام کردن تلقی نمیشه. به گمان بعضی از پدر و مادرها و حتی مربیان، تربیت خوب تربیتیه که به اطاعت پذیری و رام شدن متربی ختم بشه. از نظر اونها هر چه کودک رام‌تر و مطیع‌تر بشه، تربیت یافتگی اون بیشتر میشه. در واقع مقصود و منظور نهایی این دست از افراد در واقع در فرآیند تربیت همون رام کردن و اهلی کردن و دست پرورده سازی کردنه. مثل این فیلی که الان داره با تو بازی میکنه. در ذات فیل چنین چیزی توی جنگل‌ها اتفاق نمی‌افته، ولی ما از بچه‌های خودمون در واقع کارهایی از اونها می‌خوایم، اونها رو در مسیرهایی هدایت می‌کنیم که در تقابل با فطرت درونی اونها هست. من خلاصه‌تر میگم که دوستان وارد بحث بشن، داریم وارد اسلاید‌های آخری می‌شیم. تربیت سازش دادن نیست. این هم بدفهمی دیگری هست که در حوزه تعلیم و تربیت اتفاق افتاده. تر بسیاری از برداشت‌ها و تحریف‌های روانشناختی از تربیت اومده که هدف از تربیت و پرورش کودکان اینه که اونها به خوبی بتونن با محیط پیرامون خودشون سازگار بشن. منظور این دست از روانشناسی از مفهوم سازگاری نوعی انطباق یکسویه برای همرنگ شدن با محیط بیرونیه، در حالی که سازگاری به معنای واقعی اون اینه که ما باید در تربیت کودکان به گونه‌ای عمل کنیم که هم شرایط محیط را تابع نیازها، خواسته‌ها، قابلیت‌های فطری بچه‌هامون کنیم و هم اونها خودشون رو با شرایط محیط‌های بیرونی تطبیق بدن. یعنی این دوتا در کنار هم در یک فرآیند تعاملی هست که مفهوم سازگاری، سازگاری فعال به جای سازگاری فعل پذیر قرار می‌گیره و تربیت به اون معنای آرمانی خودش تحقق پیدا می‌کنه. و اسلاید دیگر این هست که تربیت ارائه کردن تلقی نمی‌شه. در ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که باطناً مخلوقاتی دورنگر و غیب‌گرا هستیم و عالم رو وقتی به روشن‌ترین وجهش می‌بینیم که از اون فاصله بگیریم. سر جزئیات شواهد نزدیک باعث اختلال میشه. این عبارت شاید دشوارترین در این حالت ترین جنبه هنر تربیت کردنه. در واقع همین هنر حذف کردن به جای ارائه کردنه که فرایند تربیت رو فعال میکنه. اساساً خلاقیت و کشف هنگامی رخ میده که آنچه در بیرون هستیم از دید ما غایبه. اگر در برابر دیدگان ما قرار بگیری هیچ وقت انگیزه خلق اون در ما ایجاد نمیشه. برای این میشه مثال سینما رو آورد. دوستان اگر فیلم های اصغر فرهادی رو دیده باشن، توی همه این فیلم ها یک چیزی انگار حذف میشه، دائما حذف داره میشه و این بیننده ها هستند که این مخاطب ها هستند که در آخر کارگردان یک چیزهایی رو در این سکانس ها حذف کرده، یه داستان هایی مقفول مونده، یک مفاهیم مستتر هست، پنهان هست و اون پنهان بودن، مستتر بودن، مقفول بودن، جلوی چشم نبودن هست که انگیزه ایجاد میکنه که آدم این فیلم ها رو ببینه، یه داستانی در درونش ایجاد بشه، یک داستانی بسازه و به اون معنا و مفهوم اون فیلم پی ببره. و تربیت رو هم میشه گفت یک هنر، میشه به اون هنر فیلم سازی تشبیه کرد. ما به پایان کتاب نزدیک شدیم. من نتیجه گیری انجام نمیدم، نتیجه گیری رو میسپارم به شما که انجام بدید، اما یه عبارت باز زیبایی رو میخوام از کتاب جبران خلیل جبران برای شما بخونم که نوعی همراستا با این کتاب هست. جبران خلیل جبران تعریف جالبی از آموزش و تربیت داره. در صفحه 88 کتاب پیامبر و دیوانه اینطور اومده که آنگاه آموزگاری گفت با ما از آموزش تو هم بگو و او گفت هیچ کس نمیتواند چیزی را به شما آشکار کند مگر آنچه را که در سحرگاه دانش شما نیم خفته بوده باشد. آموزگاری که در سایه معبد در میان شاگردانش راه میرود از دانش خود چیزی به آنها نمیدهد، از ایمان خود و از مهر خود میدهد. اگر به راستی دانا باشد از شما نمیخواهد که به خانه دانش او درآیید، شما را به آستانه ذهن شما راهبری میکند. ستاره شناس می تواند از دریافت خود درباره افلاک با شما سخن بگوید، اما نمی تواند دریافت خود را به شما بدهد. آوازخوان می تواند از آهنگی که در سراسر فضا مترنم است ترانه‌ای برای شما بخواند، اما نمی تواند گوشی بدهد که آن آهنگ را می گیرد یا صدایی که آن را باز می سازد. با آن که در دانش اعداد استاد است می تواند برای شما از جهان وزنها و اندازه‌ها سخن بگوید، ولی نمی تواند شما را به آن جهان ببرد، زیرا که بینش یک فرد بالهای خود را به فرد دیگری نمی دهد. و همان گونه که یکایی که شما در دانش خداوند تنها هستید، یکایی که شما در دانش خود از خداوند و در دریافت خود از زمین تنها خواهید بود. تشکر از همراهی همه مهمانان و دوستان گرامی. من از آقای دکتر قادری عزیز دعوت می کنم که ادامه ارائه رو با ما همراه باشن و در مورد تربیت به ما بگن، در مورد آموزش و پرورش ایران به ما بگن و اینکه در تربیت چه بستری باید فراهم بشه که تربیت به سمت توسعه پیش بره. تشکر از همه دوستان.
سپاسگزارم از آقای قربانی بابت ارائه خوبی که داشتن. خسته نباشید، خدمتشون عرض میکنم و همچنین سلام مجدد دارم خدمت آقای دکتر قادری. آقای دکتر قادری اگر صدای بنده رو میشنوید خواهش میکنم که بفرمایید، منتظر شما هست.
بله صدای شما رو دارم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، به ویژه آقای دکتر رنانی، آقای دکتر عبدالعظیم کریمی و جناب قربانی که ارائه خیلی خوبی داشتن. همچنین خدمت همه حضار گرامی سلام عرض میکنم. عرایزم رو با این جمله جان دیوی من آغاز میکنم که تعلیم و تربیت آماده شدن برای زندگی نیست، بلکه خود زندگی. متاسفانه همه چیزهای خوبی که در این کتاب آقای دکتر عبدالعظیم کریم اشاره شده و آقای دکتر قربانی هم اینا رو برشمردند، همه این چیزها در جامعه ما متاسفانه همکنون در تعلیم تربیت نمیده میشه. یک نوع کشفهمی نسبت به تعلیم تربیت یا آموزش و پرورش وجود داره، هم در بین اندیشمندان و مربیان وجود داره، هم در بین مردم عادی و والدین کشفهمی شده که فکر میکنیم که تعلیم تربیت رام کردن هست یا ارزای ناساز یا اندوش هست یا صد درات کردن. عرایزم رو با این جمله جاندیوی ادامه میدم که بالاخره اگر تعلیم تربیت خودی زندگی، آیا ما در مسیری که در تعلیم تربیت ایرانی هم در خانواده ها در پیش گرفتیم، هم در مدارس و دانشگاه ها در پیش گرفتیم، مسیر آیه زندگی؟ من بعید میدونم. تجربه شخصی من نشون میده که کودکان ایرانی رو به صورت سریع داریم، علارغم این که داریم زحمت میکشیم، داریم کار میکنیم برای تعلیم تربیت، تا این تعلیم تربیت که وجود داره به نظر بنده منتج میشه به تربیت کودکان غیرتربیت. حالا کودک طبیعی، اگر بخوام یک تعریف ساده از کودک طبیعی ارائه کنم، به اعتقاد من کودک طبیعی کودکی که هماهنگی داره. سه مقوله مهم که خودش هماهنگ هست، مهمتر از همه چیز با خودش هماهنگ. کودک طبیعی با جهان پیرامونش هماهنگ، با طبیعت هماهنگ هست و کودک طبیعی با دیگران هم با کسانی که در جامعه زندگی هماهنگ کرد، شهروند مناسب شده، به صورت شهروند مناسب تربیت شد. اما کاری که حالا تعلیم تربیت مخصوصا در ایران انجام میده نابودی خود هست. من با توجه به که تخصصم در حوزه برنامه درسی، شما به برنامه درسی مدارس ما، دانشگاه های ما نگاه بکنید، برنامه‌های درسی ما همشون تلگرامی هستن و از پیش مشخص شده هستن. در عرایز تعلیم و تربیت برنامه است. هرچند من معتقدم که برنامه درسی برنامه نیست. برنامه های درسی در مدرسه به صورت برنامه تعریف شده و نیمان مربیان معلمان و متأسفانه اولیای آموزش پرورش این است که برنامه های درسی در فرد به صورت تلگرامی شخص بکن و اینا رو به مدارس و دانشگاه ها در ایالات و استان ها ارائه بکنن. در حالی که به اعتقاد من برنامه درسی میدان تجربه است، یک نوع سفر هست، یک نوع گذر شخصی هست یا سفر شخصی هست که متاسفانه در لابلای کتاب های درسی در روش های تدریسی که در کلاس های دانشگاهی و مدارس اجازه نمیدیم که میدان تجربه شکل بگیره. سفر شخصی دانشجو و دانش آموز ما یا کودکان جوانان شکل بگیره، بلکه ما همش دیدار این است که بالاخره چیزهایی رو به کودکان ما به جوانان نش بدیم. در حقیقت یادگیری ریاضی، زبان، رشته‌های مختلف مهمتر از هنر انسان شدن، در حالی که در عرایزهای صحبتهای فرمانی هم بود که تعلیم تربیت آموزش نیست بلکه هنر انسان شدن هست. تعلیم تربیت بله تقلید کردن نیست یا سرگراه کردن هم نیست. در پرورش ما مقدار زیادی تقلید مقدار زیادی سرگراه کردن وجود دارد. تعلیم تربیت عرضای نیازهای کودکان نیست بلکه شعله ور کردن هست و از خواب بیدار کردن هست. مطلبی که در کتاب های دکتر عبدالعظیم کریمی به خوبی اشاره شد.
آقای دکتر قادری.
بله.
جناب آقای دکتر قادری، معذرت. صدای شما متاسفانه یکم قطع و وصل میشه. اگه امکان داره شرایط در واقع ارتباطتون رو چک بفرمایید، چون مباحث مهمی رو دارید مطرح میکنید، من ازتون سپاسگزار میشم.
بسیار خوب. عرض کنم خدمتون که بنابراین ما در ایران در گیر تربیت کودکان غیر طبیعی هستیم. به صورت ناخواسته ما داریم کودکانی رو تربیت میکنیم که غیر طبیعی هستن و یک مفهوم حال جدیدم متاسفانه روسا در بین والدین رایج شده که ما میگیم که کودکانمون رو زرنگ تربیت بکنیم. خب اگر دقت بکنیم ما جامعه‌ای که در اون شهروندان یا کودکان ما زرنگ تربیت میشن، خب این جامعه خوب نخواهد بود، چون اعتقاد من تربیت کودک زرنگ منافات داره با چیزهایی که در این کتاب های دکتر عبدالعظیم کریمی میشه. انسان خوشبخت به تعبیر انسان خوشبخت تنها وجود نداره، کودک خوشبخت تنها وجود نداره. ما میخواییم کودکان ما زرنگ باشن و خوشبخت باشن، غافل از این که ما تصور نمی کنیم که کودکان ما در کنار سایر کودکان و کودکان دیگر خوشبخت خواهند شد. این کشفرمی ها متاسفانه در تعلیم کودکان وجود داره و حالا اگر فرصتی بود در ادامه عرایزم بیشتر به این مسئله خواهم پرداخت. در تقدیر از تدبیری که آقای دکتر رنانی ارائه فرمودن و این مباحث رو گذاشته، من تشکر میکنم.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر قادری. آقای دکتر رنانی، ما در خدمت شما هستیم. دوستانم اگر که تمایل دارم به مشارکت تو اون قسمت چت یا سوالشون رو به شکل مکتوب برای ما بنویسن یا اعلام بفرمایند تا در خدمتشون باشیم به شکل شفاهی در بحث ما مشارکت کنند. آقای دکتر رنانی در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم.
عرض بکنم سلام بر شما مجدداً، سلام عرض بکنم خدمت های دکتر قادری و خیلی مقدم میگم و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در این نشست شرکت کردن و مجلس ما رو زینت دادن. هم ارائه آیه قربانی ارائه خوبی بود و نکات ارزشمندی رو که برای من تعداد زیادیش کاملا تازگی داشت برامون گفتند و هم نکاتی که آقای دکتر قادری بیان فرمودند نکات قابل تأمل بود و من امشب
دریچه‌های دیگری از مسئله برام آشکار شد که بهش توجه نداشتم. با توجه به اینکه در هر صورت این حوزه تخصصی آقای دکتر قادری هست، ترجیح میدم که امشب بیشتر از ایشون بشنویم و یاد بگیریم و فرصت بدیم به دوستانی که در جلسه شرکت کردن که سوالاتشون رو مطرح بکنن. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از آقای دکتر رنانی. آقای دکتر قادری، خواهش میکنم که ادامه مباحث رو بفرمایید. در خدمت شما هستم.
خدمت عرض کنم که ممنونم از آقای دکتر رنانی و بقیه دوستان. نظام آموزش پرورش ما درگیر یک نظام تلگرامی هست، همونطور که عرض کردم. یعنی برنامه‌های درسی در مرکز تهیه میشن و اینا رو ما به صورت تلگرامی به معلمان ارائه میکنیم و معلمان موظف میشن که اینا رو به دانش آموزان در سراسر کشور آموزش بدن. خب این سیستم خوب نیست. کارکرد آموزش پرورش انتقال دانش نیست. ما از مسئله اصلی، یعنی انسان شدن، یعنی تربیت انسان واقعی در نظام تعلیم تربیت به گونه غافل شدیم در طول 7 سال گذشته که نظام تعلیم تربیت مدرن در ایران تأسیس شده. در طول 7 سال گذشته متاسفانه ما شاهد یک نوع نظام تربیتی مصنوعی هستیم که کودکان رو آنچنان که باید تربیت نمی کنه. نکته اساسی اینه که ما در تعلیم تربیت مربیان خوبی هم تربیت میکنیم، معلمانی که یه نحوی اینا در دانشگاه تربیت معلم در دانشگاه فرنگیان به گونه ای که به خوبی بتونن تربیت بشن و بتونن انسانهای فریفتری رو تربیت بکنن. از این جهت نظام مدرن تعلیم تربیت ایران دچار کاستی‌های فراوانی است. از طرف دیگه ما دانش تربیتی رو به خانواده هم به صورت خیلی معیوبی منتقل کردیم. در تمام رسانه‌ها شما می‌بینید که به خانواده گفته میشه تعلیم تربیت باید مبتنی بر علاقه کودک باشه. همین مفهوم به نظر من یه مقدار زیادی تعلیم تربیت ایرانی رو دچار کژراهی و کژفهمی کرده، از این جهت که والدین فکر میکنن که بله تعلیم تربیت باید مبتنی بر علاقه باشه. یعنی هر علاقه ای رو که کودک داشت اون علاقه رو ما دنبالش بریم و انجام بدیم. خب تعلیم تربیت درسته که باید مبتنی بر علاقه کودک باشه، منتها علاقه به خودی خود یعنی آنارشی. علاقه صرف یعنی آنارشی، یعنی هرج و مرج. از این جهت من فکر میکنم در مفاهیمی که ما در صدا و سیما و در رسانه ها منتقل میکنیم به خانواده باید دقت بکنیم. تعلیم تربیت باید مبتنی بر جهت‌گیری باید باشه. این یک واقعیت است که کودک به خودی خود تربیت نمیشه. اما از طرفی هم تلقین نیست، تربیت کردن نیست، آموزش یک طرفی نیست، انتقال اطلاعات نیست. بنابراین خب کار تعلیم تربیت کار بسیار بسیار دشوار و حرفه‌ای است که نیاز به افراد حرفه‌ای و والدین حرفه‌ای. به نظر من ما باید والدین رو برای تعلیم تربیت که مهمترین کار هست در بهبود و اصلاح جامعه کمک بکنیم. و خیلی از کشفرنی‌ها رو در صدا و سیما، در آموزش پرورش، در جای دیگه ما به صورت ناخواسته منتقل کردیم. بعضی از این کشف‌فهمی‌ها رو ممکنه به روانشناسان منتقل بکنن، بعضی از کشف‌فهمی‌ها رو ممکنه ما متخصصان تعلیم تربیت منتقل بکنیم به جامعه. همون موردی که عرض کردم، تصور میشه تعلیم تربیت یعنی توجه صرف به علاقه کودک. و شما کتاب کودک و تعلیم تربیت جان دیوی رو که ورق میزنیم، در همه جای این کتاب جان دیوی فیلسوف بزرگ قرن بیستم هشدار داده به ما که تعلیم تربیت علاقه صرف بلکه توش جهتگیری باید باشه. ولی خب این جهتگیری به معنای هدایت کردن هست، به معنای در کنار کودک بودن هست، با کودک زندگی کردن هست، نه که ما فقط دانشی رو به کودک انتقال بدیم یا نگاه نگاه بزرگسالان رو در جامعه به کودکان در مدارس انتقال بدیم و ترقی صورت بگیریم در نظام آموزشی ما. به قول پاولو فریر یا پاولو فریره، تعلیم و تربیت مثل نظام بانکداری نیست که ما چیزهایی رو در مغز کودک مثل بانک سپرده گذاری کنیم و در موقع ارزشیابی اینا رو از کودک بخواهیم. از این جهت خب ما اطلاع رسانی دقیقی در هم در نظام تربیت معلم، هم در دانشگاه ها، هم در سطح خانواده ها در مقوله این که تعلیم تربیت چیست و تعلیم تربیت درست چنو تعلیم تربیتی هنوز صورت نگرفته. و تمام این کشف فهمی ها در طول 100 سال گذشته که عرض کردم نظام تعلیم تربیتی ایرانی شکل گرفته داره صورت میگیره. شما کتاب، من پیشنهاد میکنم کتاب جلال آل احمد مدیر مدرسه رو مطالعه بفرمایید. این کتاب حدود 70 سال پیش توسط جلال آل احمد نوشته شده و کتاب بسیار خوبیه از اینکه نقصانهای تربیتی ما 70 سال گذشته چی بودن. همین نقصانها میبینید که تکرار شدن و ما در طول این سالها که نظام تعلیم تربیت رسمی در ایران شکل گرفته نتونستیم کودکان طبیعی رو تربیت بکنیم. از این جهت که عرض کردم کودک طبیعی یعنی کودک زرنگ نیست. چیزی که اغلب خانواده‌های ایرانی الان دنبالش هستن تربیت کودک زرنگ هست و همونطور که عرض کردم کودک خوشبخت کودک زرنگ نیست. و ما اخیرا می‌بینیم که در جامعه اثرات این نوع تربیت به خود ما برمیگرد. ما افرادی رو تربیت کردیم که همه دارن سر هم دیگه یه جورایی دارن کلا میذارن، همه زرنگن، همه آموزش دیدن، دکتر، مهندس، قاضی و سیاستمدار ما تربیت کردیم. ولی خب از اینکه این افراد واقعا افراد طبیعی باشن، انسان‌های طبیعی باشن و کودکان طبیعی باشن، من شک دارم که این اتفاق افتاده باشه. در ادامه عرایض من دوست دارم که پرسش های دوستانم بشنوم و بحث ما تبدیل بشه یه بحث دیالوگ، نه صرفا من صحبت بکنم. من دوست دارم که نظرات دوستان حاضرم بشنوم.
بله، ممنونم از صحبت های بسیار جذاب جناب آقای دکتر قادری. کافه توسعه جایی است برای ایجاد گفتمانی فراگیر در حوزه اندیشه توسعه در ایران. با هم میپرسیم و میشنویم. سرکار خانم نصر از کرمان سوالی رو مطرح کردند. ایشون فرمودند که اگر بخوایم تربیت شدگان خوبی داشته باشیم، به نظر من امروزه تو جامعه ایران امکان پذیر نیست، چون معلمان ما در یک بستر ناآگاه با هنجارهای اشتباه پرورانده شدند و تربیت نسل جدید ما هم بر این اساس در واقع دچار خسارت‌های جبران ناپذیر شدند که اونها تربیت کنندگان آینده خواهند بود و این ماننده یه دومینو جنبه یه منفی خواهد داشت. چگونه میشه از الان جلوی مشکل رو گرفت؟ چه راهکاری در بستر امروزه فرهنگ ایران میشه در واقع به شکل عملی ارائه کرد و بشه این رو در واقع به مرحله عمل رسوند؟ آقای قربانی، مثل اینکه سوال را از شما پرسیدن، در خدمت شما هستیم تا بعد جویای پاسخ های تو قادر یاد آن آقای دکتر رنانی باشیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام مجدد. من در حضور آقای دکتر قادری جسارت نمی کنم پاسخ بدم. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم.
خواهش کنم از کنم خدمتون که بله خواهش کنم خدمتون از کنم که بله، تعلیم تربیت کار گروهی هست، یعنی فرد نمیتونه، مثلا من در خانواده خودم بتونم کودکی رو هرچند طبیعی تربیت بکنم، من تا خب این کودک خب در مرزهای خانواده که همش زندگی نمی کنه میاد توی کوچه از کودکانی که در همسایه ما هستن چیزهایی یاد میگیره، میاد توی مدرسه، میاد توی دانشگاه، بعد این کودک میاد توی سطح جامعه و زندگی میکنه و با دیگران ارتباط داره. بنابراین تعلیم تربیت کار فردی نیست، یک کار گروهی است، تیمی است و به قول لوی اشتراس جامعه شناس مشهور، کجی ها و راستی ها، هر دو هم کجی ها و هم راستی ها از نسلی به نسل دیگه منتقل میشن. این یک واقعیت است. بنابراین ما نباید این واقعیت رو فراموش بکنیم که بله، اگر در نسل گذشته کجی هایی وجود داره، خب ممکن این کجی ها به ما منتقل بشه یا از ما به کودکان نسل آینده منتقل بشه. از این جهت خب تعلیم تربیت کار گروهی هست. در تمام دنیا این وضعیت وجود داره، شهرداری، سازمان های مختلف، سازمان های مردم نهاد، ادارات مختلف کمک میکنن به نظام آموزشی، برخلاف کشور ما که امروز میبینید که آموزش پرورش خیلی خیلی تنهاست. یعنی متاسفانه هم حکومت نسبت به آموزش پرورش کم لطفی داره، کم توجهی میکنن، هم مردم هم به یک نحوی نسبت به آموزش پرورش مقوله آموزش کودکانشون، حالا من عرض کردم نسبت به مقوله آموزش ممکنه خانواده ها اخیرا حساس شده باشن، کودکان خودشون کلاس ریاضی، علوم، زبان انگلیسی میبرن، ممکنه مدرسه فوتبال هم بفرستن اینا رو. منتها خب خانواده ها درگیر بیشتر مقولات آموزشی هستن نه تربیتی و فرصت بالاخره زندگی در زندگی مدرن فرصت کمتری برای والدین فراهم هست که بتونن روی تربیت بچه‌هاشون کار بکنن. خب این کارکرد در جامعه مدرن به مدرسه سپرده شده، به دانشگاه سپرده شده. منتها خب می‌بینیم که وقتی ما این وظیفه تربیت رو، کارکرد تربیتی رو میایم توی مدرسه هم پیگیری می‌کنیم، می‌بینیم که مدارس هم بیشتر باز متأسفانه به جای اینکه درگیر مقوله تربیت و تعلیم و تربیت باشن، درگیر مقوله آموزش ریاضی و علوم و فیزیک و شیمی و این دروس هستن، هرچند این درس ها بالاخره با ارزش هستن، منتها با ارزش تر از همه اینها هنر عرض کردن انسان شدن است. ما باید افراد طبیعی، انسان طبیعی رو که یا انسان فریخته رو به یک معنا که بتونه اولا با خودش هماهنگ باشه، بتونه با جهانش و طبیعت بیرون از خودش هماهنگ باشه، بتونه با دیگرانی که در جامعه زندگی میکنه هماهنگ باشه رو باید تربیت بکنه. ولی خب ما در همه این سه تا حوزه متاسفانه کمکاری کردیم. بنابراین بعد من موافقم که نسلی باید خوب تربیت بشه که نسلهای پیامد آن نسل و نسلهای آینده بتونن خوب تربیت بشن و این برمیگرده به یک استراتژی بزرگ که من اسمشو میذارم استراتژی بزرگ تربیتی، که سیاستمداران ما، دولتمردان ما، کسانی که سیاستگذاری های کشور رو دارن انجام میدن، به جای تمام کارهای سیاسی، به جای تمام کارهای اقتصادی، کاش تمرکز اصلیشون روی نظام تعلیم و تربیت بود. یعنی کاش روی این مسئله وقت بیشتر و هزینه بیشتری پرداخت میکردن. اخیراً اگر در گذشته اگر این اتفاق میافتاد، اخیراً ما شاهد این مشکلاتی که در جامعه ما میگذره نبودیم، قطعا نبودیم و همین الان هم دیر نشده. بالاخره تعلیم تربیت همیشه هست، همیشه سیال هست، همین اکنون میتونیم شروع بکنیم. ما اگر 20 سال شروع بکنیم، حتی کمتر از 20 سال، یک نسل خوبی رو تربیت بکنیم. جامعه اسلامی شه قطعا تمام نهادها و برساختهای اجتماعی دیگر هم در جامعه ایران اصلاح خواهند شد. متشکرم.
تشکر میکنم از آقای دکتر قادری. آقای مسیح آیتی از تهران از همراهان همیشه گه کافه توسعه سوالی داشتن. آقای آیتی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام بر شما، خواهش میکنم میکروفونتون رو روشن بفرمایید و در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت همه حضار و اساتید بزرگانی که در جلسه حضور دارم. تشکر میکنم، یه تشکر عام از آقای دکتر رنانی و پیش فکری توسعه که این زمینه رو فراهم کردن بحث پایه‌ای و اساسی مطرح بشه. یه تشکر خاص هم از آقای قربانی و آقای دکتر قادری که این بحث رو با دکتر اختصاصی ارائه کردن و ادامه دادن. من اگر جسارت نماشه مطرح بزرگان میخوام یه چند کلمه این حرف بزنم، یه مقدار ممکنه صحبت هم طولانی بشه، لذا هر جا که دوستان احساس کردن که از حد تجاوز شده حرف من رو قطع کنن که من فرصت دیگران رو نگیرم. عرض من اینه که من مسیری که طی شد با پوستایی که آقای دکتر رنانی در کانالشون میذاشتن، از اقتصاد و اقتصاد سیاسی اینا شروع شد، بعد وارد اقتصاد حوزه جانشناسی اقتصاد اقتصادی اینها شد و بعد مطالعات دوران کودکی و آموزش و اینها منجر شد که تقریبا شبیه همین سیریه که پویش فکری توسعه قول شکل گرفت. حالا اگر جسارت نباشه من قیاس به نفس نکنم، ولی شبیه به این مسیر رو من هم طی کردم به تجربه خودم در حد خودم. یعنی بعد از یه سری فعالیت های این حالا اجتماعی سیاسی اقتصادی اینا یه مشکلاتی برخورد میکنه آدم و بعد فکر میکنه که ریشه این مشکلات چیه و کجا میتونه این مشکلات رو برطرف کنه. به صورت طبیعی خب در این کنکاش ها شاید با همین سیر مشابه آدم متوجه آموزش و پرورش میشه و اینکه خب احتمالاً یه جایی کار از اون ریشه گیر داره. من به صورت عملی وارد این حوزه شدم، یعنی این فعالیت رو تحقیق کردم و رفتم به سمت آموزش. خب همینجوری کورمال و در ابتدا ناآگاه وارد آموزش پرورش، حالا مثلا دانشگاه، بعد حوزه متوسطه مدرسه و بعد متوجه شدم که نه، باید رفت در سطوح پایین‌تر. هدایت شدم به مثلا حوزه پیش دبستانی و خردسالان و اینا که اون پایه آموزش انگار اونجا شکل میگیره و به صورت کاملا عملی در شکل اجرایی و عملیاتی وارد شدم. یعنی وارد مثلا حوزه مهد کودک و اینا شدم و یک چند سبایی هم درگیر عملیات اجرایی بودم و خب خیلی جالبه که دقیقا همین مشکلاتی که شما توی حوزه اجتماعی سیاسی دارید عیناً همین مشکلات توی حوزه آموزش وجود داره، توی نهادهای آموزشی وجود داره و شما احساس میکنید که اصلا حوزه آموزش هیچ فرقی با بقیه جامعه نداره. یعنی این داستان مرغ و تخم مرغ توی ذهن شما تکرار میشه که خب آیا جامعه است که نهاد آموزش و پرورش رو میسازه یا نهاد آموزش و پرورشی که جامعه رو میسازه؟ انگار هیچ تقدمی بین اینا وجود نداره. یعنی اگه شما میخواید جامعه رو بسازید میرید سراغ آموزش پرورش، میبینید این کار مقدور نیست. یعنی شما از آموزش پرورش نمیتونید برای ساختن جامعه استفاده کنید تا وقتی که جامعه درست نشه. تقریبا شبیه همین پرسشی که یکی از حضار مطرح کردن که با این شکل آموزش پرورش ما انگار میفتیم توی دور باطلیم که نمیتونیم ازش بیایم بیرون، شبیه همین مشکل من دوچاره شدم. ولی بعد در ادامه من به نظرم میاد که این دور باطل میشه شکست، منتها خیلی کار سختیه و در این حال سهل و ممتنه. یعنی شاید پاسخی که پیدا میشه خیلی سهله ولی در این حال عمل بهش خیلی مشکله. من از همین بحثی که آقای قربانی استفاده میکنم، یعنی یه جمله طلایی در بحثش بود که اول تربیت کنندگان باید تربیت شده باشن. یعنی کسی که درگیر این بحث میشه خودش اول باید یه سری مراحل رو انگار گذرونده باشه. من میخوام خطر کنم و در این در منظر بزرگان این بحثی که مطرح شد رو همین کاری که الان خودمون داریم انجام میدیم اپلای کنم. ببینید این مطالبی که مثلا من دیدم در مورد گفتگو در همین پیش فکری توسعه بحث شده بود که گفتگو خیلی مهمه و آدابی داره و یه کتابی هم معرفی شده بود گفتگوهای خودمانی که اینو بخونید و این کتاب مهمیه. من فکر می‌کنم الان ما در جلسه 15 هم مثلا یه میشه یه فیدبک خوبی از عملکرد خودمون، اگر دوستان قبول کنن که منم جزو این جمع باشم، برای همین از لفظ خودمون استفاده میکنم، یه وقت خوبیه برای اینکه یه فیدبک خوبی از عملکرد خودمون بگیریم که چقدر واقعا ما موفق شدیم مخاطب محور باشیم و این مشارکت جلب بشه و به نیاز مخاطب توجه بشه. چون اگه ما تونستیم یه قدم در گفتگو بیشتر از متوسط عمومی جامعه پیش بریم، وقت پیداست که به توسعه نزدیکتر شدیم و به توسعه میتونیم کمک کنیم. ولی اگه به همون مشکلات خودمون دوچاریم، به نظرم قبل از اینکه بریم حالا نهاد آموزش پرورش یا جای دیگر اصلاح کنیم، شاید بهتر باشه این مقدار به خودمون توجه کنیم. ببینید الان مثلا در همین بحثایی که عموما مطرح شد، من البته امیدوارم این بحث سوء تفاهم درش ایجاد نشه، بحث خیلی قابل استفاده بود، عموما برای خود من جدید بود مطالب و همم زی صلاح بودن و کسایی که بحث ارائه دادن. ولی در یه فرآیند رفت و برگشتی دو جانبه و یه فرآیند زنده‌ای که بحث محور باشه، یعنی عمده جلسات بحث باشه. شما ببینید در جلسات اول، خب من خاطرم اینه که عمده جلسه ارائه بود، یه چند دقیقه به صورت فشرده آخرش پرسش مطرح میشه، بعد یه خورده بهتر شد، مثلا جلسه شد یک ساعت ارائه و نیم ساعت پرسش و پاسخ. ولی کماکان غلبه با مشارکت نیست. اینم به نظرم عمدی و چیز نیست، به صورت کلی این اتفاق همه جا داره میفته، یعنی در همه جلسات و همه جای دانشگاه یا بهتار ما به همین مسئله دوچاریم که وقتی شما حتی به صورت کمی بسنجید میزانی که مثلا دیگران مشارکت کردن و میزانی که مثلا بحث ارائه شده، به نظر میاد که ما در جلب مشارکت یه وقت داریم به مشکل میخوریم. من یه پیشنهادی قبلا به دبیرخونه ارائه دادم، البته محضوریتهای دبیرخونه هم متوجه هم، ولی به نظرم میرسی که در پروژه فکری توسعه بحثا باید شروع بشه، یعنی جای خوبی برای اینکه بحثا تموم بشه نیست، منطقه به نظرم میرسی که بحثا اینجا شروع و تمام میشه. یعنی مثلا ما در مورد یک موضوعی بحث میکنیم، ارائه میشه و اون بحث دیگه تمام میشه، یعنی ادامه پیدا نمیکنه، در حالی که خب ممکنه بعداً افراد چیزایی به ذهنشون بیاد بخوان راجع به اون موضوع، مثلا یه ویدئوی، یه لینکی، یه بحثی، یه سوالی رو هم از جانب کسی که زیصلاح بوده ارائه کرده هم از جانب شنونده، این ارتباط دو جانبه شکل نگرفت. من خدمت دوستان گفتم که کانال یه رسانه یکسویی است، یعنی مونولوگ از یه طرف میشه حرف زد، شاید مثلا گروه اگه بود که میشد دو طرفه حرف زد بهتر بود، البته گروه درست کردم که محدودیتای دیگه من متوجهم ممکنه نشه، ولی به هر حال شاید میتونید که ما یه مقدار این بحثا رو گسترده‌تر دنبال کنیم. ضمن اینکه تو این من عرضم رو تموم کنم با همین آخرین پاراگراف، توی کار یه حلقه مفقوده بین عمل و نظر وجود داره. یعنی ببینید ما یه سری بحثایی میکنیم، ولی وقتی شما میگید در مثلا همون مهد کودک یا مدرسه، یه ملاحظاتی که اونجا وجود داره که انگار مثلا بزرگان، علما، دانشگاهی‌ها خیلی وقتا کمتر به اونها توجه دارن. به همین جهت من به نظرم میاد که توسعه صرفا آکادمیسیان‌ها رو درگیر نمی‌کنه، بلکه اتفاقا فعالان مدنی که لزوماً هم ممکنه آکادمیسیان نباشن خیلی نقش مهمی دارن. مثلا الان شما در همین جلسه خودمون هم اگه توجه کنید، جلسه خودمون بیشتر آکادمیسیان محور بود، این عمده بحثا بحثای آکادمی بود که خیلی بحث مهمی بود، خیلی هم قابل استفاده بود، ولی شاید ارتباطش با حوزه عمل و کسایی و مشکلاتی که بعضی فعالان مدنی ممکنه توی حوزه عمل برای توسعه باش مواجه بشن کمتر این نکات مطرح شد. عذرخواهم که عرضم طولانی شد.
تشکر میکنم از آقای آیتی. عرض کنم خدمتشون که انتقاد اول رو من میپذیرم که در رابطه با نسبت بین ارائه و مشارکت تو دوستان مطرح کردن، همونطور که خودشون هم بیان کردن، خواست و هدف ما این هست که در واقع از زمان راه ها کم کنیم و به مشارکت دوستان اضافه بکنیم که روندمون رو به بهبود هست. اما راجع به کلیت سوالشون فکر میکنم که آقای دکتر رنانی بتونن پاسخ خوب به ما بدن، چون آیتی مباحثشون مربوط به کل جریان توسعه بود که آقای دکتر دغدغه مند هستن و پیگیری میکنن. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
سلام مجدد. عرض کنم که ببینید ما خودمون هم در حال یادگیری هستیم. ما که آدم های توسعه یافته نیستیم، ما توسعه نیافته هایی هستیم که شاید یک کمی بیش از بقیه متوجه توسعه نیافتگی خودمون شدیم. بنابراین قرار نیست که از اون طرف دنیا کسی بیاد و ما رو توسعه یافته کنه. خودمون باید گام به گام تمرین کنیم، رشد بکنیم و پرسشگری کنیم و گفتگو کنیم تا آرام آرام الگوی ویژه و بستر ویژه توسعه خودمون رو فراهم بکنیم. بله، این انتقاداتی که فرمودند به ما وارده و ما هم داریم میآموزیم، یعنی هنوز هم پویش فکری دقیقا نمیدونه که در حوزه توسعه چه کارایی باید بکنه و به چه شیوهی باید انجام بده. آیا کار مطالعاتی صرف هم بکنه یا کار تجربی بکنه؟ حالا ما شروع کردیم، هر دو رو داریم تجربه میکنیم. یک سالیست که بیشتر کار مطالعاتی کردیم، میخوایم شروع کنیم از حالا یه سری کارهای میدانی هم انجام بدیم. حتی درباره گفتگو بین خودمون هم مشکل داریم و خیلی از اصول گفتگو رو رعایت نمی‌کنیم. ولی در هر صورت مهم اینه که اذعان کنیم، بپذیریم که توسعه نیافته ایم، بپذیریم که تربیت نشده ایم و با این پذیرش در واقع یک اجماع ایجاد بکنیم و یک توافق بین الاذهانی بین ما ایجاد بشه و حرکت کنیم. ببینید، شاید در پاسخ به اون دوست قبلیمون که سوال کردن، این رو من بگم به نوعی پاسخ هر دو سوال هست، که دقیقا تربیت و توسعه یافتن از یک جنسه. در واقع میتونم با توجه به اشاره که آیه دکتر قادری به نظرم به گفته جان دیوی بود کردم، که گفته که تربیت برای زندگی زندگی است، من بگم که در واقع تربیت آماده شدن برای توسعه نیست، خود توسعه هست. ما اگر بکوشیم خودمون رو تربیت کنیم و در یک بستر تربیتی قرار بگیریم، خودش این یعنی توسعه، یعنی ما داریم توسعه پیدا میکنیم. تربیت یک دقیقا یک کار گروهی، اجتماعی، تاریخی، رفتاری و پروسه است، نه پروژه. و تو این فرایند ما اگر متوجه باشیم، باید سعی کنیم گروهی بودن کارمون رو تقویت کنیم، اجتماعی بودن کارمون رو تقویت کنیم، رفتاری بودنش رو تقویت کنیم و پروسه بودنش رو تقویت کنیم. یکی از نقدایی که دائما بچه‌های پویش به من میکنن اینه که آقا تو چرا دقیقاً برای پویش فکری یک طرحی طراحی نکردی، یه پروژه‌ای تعریف نکردی، یک پروپوزالی ننوشتی و تقسیم کاری بکنی و شرح خدماتی و ما بیایم شروع کنیم؟ دائما باید بهشون تکرار بکنم که اون وقت پویش فکری میشه یه پروژه. ما قرار نیست پروژه باشیم، قراره یک پروسه باشیم، یه پویش باشیم، تکامل پیدا کنیم، کشف بکنیم خطاهامونو. بخش زیادی از گفتگوهای ما در همین حول بوده که بچه ها انتظار داشتن که خب من از قبل نقشه‌ای بکشم و بگم بچه ها بسم الله این تقسیم کار تو این حوزه ها کار بکنیم. بهشون میگم بچه ها بخشی از پویش ما همین گفتگوهاست، همین چلنج هاست، همین چالش هاست، تا اصلا خودمون تربیت شیم، خودمون آموزش ببینیم، صبرمون، رواداریمون، گذشتمون، دیگر پذیریمون اینا بره بالا، ما خودمون یک گام توسعه پیدا بکنیم، یه پله بریم بالا تا بتونیم دیگران رو یه پله دستشون رو بگیریم بکشیم بالا. بنابراین ما داریم توسعه پیدا میکنیم، یعنی همین کاری که داریم میکنیم بخشی از پروسه توسعه است و بخشی از پروسه تربیت، و در واقع باید گفت توسعه همان تربیت است و تربیت همان توسعه است. یه خطایی که از بحثای من قبلا برداشت شده بود این بود که آقا تو چرا میگی باید رو بچه ها کار کنیم برای توسعه؟ مگه بچه ها ابزارن که ما روشون کار کنیم که توسعه پیدا بکنیم؟ و بچه ها خودشون هویت دارن، مستقلن، ارزشمندن. خب این در واقع نوعی خطای برداشت بوده. بحث من این نیست که بچه ها رو جوری تربیت کنیم که توسعه تولید بکنن. اگرم در بیان ممکنه به یک شکلی گفتم که رسال نارسا بوده، باید اصلاح بکنم. اگر بچه ها به طور طبیعی و در یک بستر طبیعی تربیت بشوند، توسعه می آفریدن. اصلا خود توسعه است. اگر ما به جایی برسیم که بستر طبیعی تربیت رو آماده کنیم، این خودش یعنی توسعه. بنابراین شاید انواع تعاریف بشه برای توسعه داد. یکیش هم این که توسعه عبارت است از آماده کردن شرایط برای تربیت طبیعی و شکفتگی طبیعی توانمندی های انسانی. اگر تربیت رو به مفهوم بسترسازی برای شکفتگی تعریف بکنیم، نه آموزش دادن یا بگیم قابلیت های ویژه بخشیدن، بلکه بسترسازی برای شکفتگی طبیعی، این توسعه است. توسعه کارش اینه که میگه آقا من میخوام آزادی بیارم، عدالت بیارم، رفاه بیارم. خب تمام اینها عملا اگر ما بستر طبیعی برای شکفتگی رو و تربیت رو آماده بکنیم رو خواهد داد. بنابراین یادمون نره ما خودمون بخشی از پروسه تربیتیم، ما بخشی از فرایند تربیتیم و توی این فرایند ما باید یک نقش در واقع خلاقی بازی کنیم و خودمون رو هم دائما ارتقا بدیم. اگر تونستیم این کارو بکنیم، ما میتونیم ادعا بکنیم که پویش ما، تلاش ما، گفتگوی ما توسعه آفرینه. ولی اگر این احساس که ما گام به گام داریم رشد میکنیم رو نتونیم مشاهده کنیم و محقق کنیم، قطعا از تحقق توسعه هم ناتوان خواهیم بود. متشکرم.
تشکر میکنم از آقای دکتر رنانی. خواهش میکنم از آقای دکتر قادری اگر که جنبندی مباحثشون رو بفرمایند و اگر که راهکاری پیرامونه بهتر شدن در واقع فرآیند تربیت در کل نظام آموزش پرورش ما در نظر دارن بفرمایید، ما استفاده میکنم. خواهش میکنم آقای.
خواهش میکنم. متشکرم از حضرت عالی و دوستان. من نمیخوام که اطاله کلام بشه، منتها خب بحثایی که آقای دکتر رنانی فرمودن بحثای مهمی بود و خیلی رفت داره به کار ما که تعلیم تربیت است. خدمت عرض کنم که جامعه‌ای که در جامعه‌ای که هر جامعه‌ای که ضعف‌های تربیتی خودش رو برطرف میکنه، درگیر این هست که میخواد و اراده کرده به گونه ای ضعف‌های تربیت خودش رو برطرف بکنه، خود به خود توسعه اتفاق میفته. توسعه که ما فکر میکنیم که خیلی هم پیچیده هست، چند بعدی هست، راه گذرش از همین جاست که ما ضعف‌های تربیت خودمون رو همونطور که آقای دکتر رنانی فرمودن برطرف بکنیم و شروعش از همین جاست به نظر من. یعنی جامعه‌ای که خود فاشگویی میکنه، از این جهت من فکر میکنم اساس تعلیم و تربیت درستم همینه، این خود فاشگویی هست. خود فاشگویی در مورد معایب تربیتی گذشته، نسل هایی که تربیت کردیم. به نظر من اینجا یک نوع نسل شناسی والدین، کودکان، مربیان، معلمان، دانشجویان، اساتید لازم هست در جامعه ایرانی که ما به صورت خیلی خودفاشگویانه در مورد تربیت نایافتگی خودمون صحبت بکنیم، ضعف‌های تربیتی که نسل‌های مختلف داشتن رو بررسی بکنیم، تاریخ تعلیم و تربیت خودمون رو بررسی بکنیم، ببینیم که کجای تاریخ، کجای این نسل‌هایی که نسل‌های متمادی که تربیت شدن ما مشکل داریم. از طرفی خب این یک قدم خیلی بزرگ است به نظر من در راه توسعه. از طرفی هم من فکر میکنم که گفتگو هم لازمه. یعنی همین کاری که آقای دکتر رنانی تدبیر کردن و تدبیر فرمودن لازم است، از این جهت که ما لازم است در مورد ضعف‌های تربیتی خودمون صحبت بکنیم. یعنی راهش اینه که گفتگوهای پیچیده‌ای هم میخوادیم، دانشگاهیان، انجمن‌های علمی، انجمنهای مردمی باید درباره ضعف‌های تربیتی با صحبت بکنن. اینکه جامعه ایرانی در طول نسل‌هایی که داشته چه مشکلاتی داشته، این گفتگوهای پیچیده لازم است. بنابراین من میخوام پاسخهای آیتی رو بدم از این جهت که بله، فقط آکادمیسیان ها یا دانشگاه نباید درگیر گفتگوهای پیچیده بشن، افراد سیاسی، افرادی که فعالیت مدنی دارن و همه گروه ها باید درگیر مسائلی که مربوط به تعلیم تربیت هست بشن و مخصوصا ضعف‌های تربیتی که الان جامعه ایرانی با اون روبرو و خیلی هم جدی هستن. بسیار این ضعف‌ها و این مسئله تربیت نایافتگی ما جدی است و باید اینا رو بررسی بکنیم. پس من باز میخوام تاکید بکنم روی این جمله که جامعه‌ای که برای حسن ختام برنامه مالا از این جمله استفاده میکنم، جامعه‌ای که ضعف‌های تربیت خودش رو برطرف میکنه یا در حال برطرف کردن ضعف‌های تربیت خودش هست، خود به خود به سمت توسعه هم داره حرکت میکنه و این از خود ما شروع میشه، یعنی از مربیان، از والدین، از معلمان، از اساتید دانشگاه، از بزرگان جامعه باید این گفتگوها باید شروع بشه و ما به صورت خودفاشگویان عرض کردم، یعنی این مقدار اعتراف هم لازم هست اینجا، یعنی برای شروع ما به اعترافات تربیتی نیاز داریم از جهت که اعتراف بکنیم که چه ضعفایی در زمینه تعلیم و تربیت نسلهای مختلف داشتیم یا نسل شناسی انجام بدیم، نسل شناسی تربیتی که نسلهای مختلف چه مشکلات تربیتی رو با خودشون داشتن یا با خودشون دارن منتقل میکنن. ما ناخواسته در حال حاضر نسل فعلیمون ممکنه بسیاری از ایرادهای تربیتی رو ناخواسته به نسلهای بعدی داریم منتقل میکنیم بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. بنابراین هم گفتگوهای پیچیده لازم هست و این گفتگوهای پیچیده باید به سمتی بره که خدمتتون عرض کنم آقای دکتر رنانی به درستی این مسیر رو دارن پیگیری میکنن، یعنی اول مقدمات این کار با گفتگوهای پیچیده در بین نسل، در بین طبقات مختلف دانشگاهی و غیر دانشگاهی و افراد عادی باید صورت بگیره، ضمن اینکه شروعش از اینجا خواهد بود که ما ضعف‌های تربیتی خودمون رو از مهد کودک، از اوایل کودکی تا دانشگاه بررسی بکنیم. اگر ما یک نسل رو درست تربیت بکنیم قطعا این بحث رو من جا در اینجا من انجام بدم که ما بهتره که کودکان رو تربیت بکنیم و مربیان رو تربیت بکنیم، در سوال های آیتی هم این سوال وجود داشت، در سوالات قبلی هم بود. من فکر میکنم هر دوتا رو باید شروع بکنیم، یعنی همزمان ما باید هم کودکان رو تربیت بکنیم هم اساتید دانشگاه رو خوب تربیت بکنیم که یک جامعه توسعه یافته شکل بگیره. متشکرم.
تشکر میکنم از آقای دکتر. آقای فکر میکنم آقای جنیدی سوالی رو برای ما فرستادن که الان خدمت دوستان عرض میکنم. البته سوال آقای علی جنیدی از هلسینکی فرمودن با توجه به اینکه چیزی که اندازه‌گیری نشود مدیریت نمی‌شود، آیا تبیین یک سری شاخص‌ها برای تربیت و توسعه که قابل اندازه‌گیری باشد می‌تواند به این کمک کند که ما خود را پویشگران توسعه، یعنی خود ما پویشگران توسعه خودمون رو با یک سال قبل و بعد از خودمون بسنجیم که آیا توسعه یافته تر شدیم یا خیر، و اگر نشدیم علل و عواملش رو می‌تونیم پیدا کنیم یا خیر. آقای دکتر قادری حالا تو حوزه در واقع آموزش و توسعه همچین امکانی برای اندازه‌گیری حرکت ما به سمت جلو هست یا خیر؟ خواهش میکنم که بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که تربیت اساساً قابل اندازه‌گیری نیست، یعنی که ما در یک نظام متریک بیاییم ببینیم که چه درون‌دادهایی رو وارد سیستم تعلیم تربیت میکنیم و از طرفی چه نوع خروجی‌هایی رو کسب میکنیم و اینا رو اندازه‌گیری بکنیم. دقیق این کار اصلا امکان پذیر نیست منتها میشه به صورت شهودی و به صورت زیبایی شناسانه و خیلی کلنگرانه گفت که به راحتی اظهار نظر کرد، قضاوت کرد در مورد اینکه آیا تعلیم و تربیت و نظام تعلیم و تربیت حالا به صورت عام موفق بوده در یک جامعه یا در یک جامعه موفق نبوده. یعنی شما نگاه کنید اگر جامعه از لحاظ تربیتی موفق بوده قطعا نتایجش رو در زندگی معمولی مردم شما مشاهده میکنید. و همین جمله‌ای که جان دیوی گفتن تعلیم تربیت آماده شدن برای زندگی نیست بلکه خود زندگی اتفاق میفته. یعنی شما میبینید که ترافیک مشکلی نداره در اون جامعه، شما میبینید که در ادارات و در نهادهای اجتماعی قانون مداری داره حکم فرماست، در صحنه سیاست کلان اجتماعی عدالت وجود داره، نوع حکومت نشون میده که بله افراد تربیت شده هستن. بنابراین شما شواهد عمومی در جامعه رو میتونید پیدا بکنید که نشون میده نظام تعلیم تربیت داره به خوبی کار میکنه و این خیلی کار سخت و دشواری نیست. متاسفانه حالا چون اندازه‌گیری برونداد ها و پیامت های تعلیم تربیت کار دشواری است، این نباید ما رو از تعلیم تربیت ناامید کنه، بگیم که بله تعلیم تربیت چون قابل اندازه‌گیری نیست، قابل به اصطلاح اندازه‌گیری دقیق نیست، بنابراین نتایجش هم نمیشه دید. در حالی که شما میتونید خیلی راحت هم در سطوح خود هم در سطوح کلان آثار مثبت و آثار منفی تعلیم تربیت رو مشاهده بکنید. قطع به یقین میتونم اینجوری خدمت عرض بکنم، یک نظام آموزش پرورش کارآمد، نظام تعلیم تربیت کارآمد، انسانهای کارآمد تربیت میکنه، جامعه رو باعث خوشبختی بیشتر جامعه میشه. مگر هدف تعلیم تربیت رفاه، عدالت و چیزهایی که در فرمایش دکتر رنانی بود اینا نیست؟ همه اینا رو میشه در یک نظامی که بالاخره تعلیم تربیت و چرخهای تعلیم تربیت داره خوب کار میکنه میشه اینا رو دید. جامعه عادل‌تر هست، رفاه بیشتری داره، آزادی بیشتر وجود داره. بنابراین من معتقدم که بله تعلیم تربیت و پیامدهای اون رو میشه مشاهده کرد، هرچند میشه گفت که اندازه گیری پیامدها ممکنه کار دشواری هم باشه.
ممنونم از آقای دکتر قادری، خیلی تشکر میکنم بابت حضور گرمشون توی جلسه ای که ما در واقع امشب با دوستان عزیزمون داشتیم. آقای قربانی اگر که صدای بنده رو دارید در حد یک دقیقه اگر صحبتی هست ما در خدمت شما هستیم تا بعد جلسه رو به پایان برسون. خواهش میکنم آقای قربانی.
من هم تشکر میکنم از آقای دکتر قادری گرامی، از همراهان عزیز و ارجمند همیشگی و همراهان گرامی کافه توسعه. در حوزه تربیت من فقط میتونم بگم امیدواریم بچه‌ها و کودکانمون رو اونقدر آزادمنشانه تربیت کنیم که زندگی نزیسته‌ای نداشته باشن که بخوان در دوره‌های بعدی اون رو جبران کنن. و تشکر میکنم از همه دوستان.
سپاسگزارم از آقای قربانی و همچنین خیلی ممنونم از همراهی و مشارکت دوستان و مخاطبان کافه توسعه. صوت جلسه این شب حداکثر تا یک هفته بر روی کانال و سایت پویش فکر توسعه منتشر و در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. همینطور ما استقبال خواهیم کرد اگر پیشنهاد و انتقادی دارید از طریق اکانت در روی خونه پویش فکر توسعه در اختیار ما بذارید. نشست 16 از سلسله نشست‌های کافه توسعه هفته آینده دوشنبه برگزار خواهد شد. عنوان نشست امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی که توسط آقای مسعود حمزه که در واقع دکترای تاریخ دارن به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در پایان جا داره تشکر کنم از جناب آقای دکتر قادری که افتخار این رو داشتیم امشب در خدمتشون باشیم، از بیاناتشون استفاده کنیم. همینطور آقای دکتر رنانی و همچنین دوست خوبم آقای حسین قربانی که ارائه خوبی رو در خدمتشون بود. به امید همراهی شما عزیزان در جلسات بعدی کافه توسعه، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارشون. پویش فکری توسعه قائل به حرکتی مستمر و فراگیر در حوزه اندیشه است. جهت اطلاع از فعالیت‌های ما و مشارکت در گفتگوهای کافه توسعه می توانید به سایت پویش فکری.com مراجعه کنید.